الو رادیو معارف
بفرمایید.
ببخشید یه سوال اعتقادی داشتم.
خدا،
ایمان،
معاد
حق است، انبیا اومدن،
دین،
انتظار،
اصل وجود حکومت، ضرورت شک، امر بدیهی است،
پرسش و پاسخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند مهربان و با سلام و درود بی پایان بر حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و بر اهل بیت پاک و مطهرش، خدمت خوبان شنونده تبریک عرض میکنم. سال روز میلاد بزرگ بانوی قهرمان کربلا حضرت زینب کبرا سلام الله علیها رو و روز پرستار رو همچنین تبریک عرض میکنم خدمت همه پرستاران محترم. در خدمت شما هستیم با پرسش و پاسخ اعتقادی و پاسخهایی که کارشناس محترم برنامه جناب حجت الاسلام مرحوم استاد محمدی به سوالات شما خواهند داد. خدمت شما سلام عرض میکنم و خیر مقدم.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خدمت دوستان عزیز شنونده عرض سلام و ارادت دارم و از خداوند متعال مسئلت می دارم که این برنامه برای دوستان مفید باشه و انشالله اونچه مورد رضای خداست بر زبان ما جاری بشه. بنده هم میلاد با سعادت زینب کبری سلام الله علیها رو خدمت دوستان تبریک و تهنیت عرض میکنم.
زنده باشید. خیلی متشکرم از شما. سوالی رو هم همکارانم آماده پخش دارند. اولین سوال رو با هم بشنویم.
رادیو معارف، گروه اندیشه و حکمت، پرسش و پاسخ.
وقتی تو روستای ما وقت معینه که اگه یه نفر خدا شفا داد، مثلا یه نفر که سرطان داره شب خواب میبینه که مثلا امام حسین اومده اونو شفا داده، بعد فرداش اگه برای کسی میگن تعریف کنه دیگه، مثلا خدا دیگه مثلا این نظری که به این زن یا این مرد کرده برمیداره، یعنی دیگه مثلا دوباره بیمارش برمیگرده. حالا میخواستم بپرسم واقعا اینجوریه؟ یعنی هر کی که شفا داد خدا دیگه نباید به کسی بگه؟
بله. خب بفرمایید که آیا واقعا اینطوریست؟
نه خیر، اینطوری نیست. اونتا یه نکته رو دوستان یاد داشته باشن و اون اینکه گاهی این کرامت ها و این الطافی که از نهای خداوند شامل حال بخیر بندگان میشه، این سبب میشه که بعضی دکان باز میکنن به دنبالش و باعث انحراف بعضی میشن و باعث سرکیسه کردن مردم میشن. خب اینها جز اسلام نیست، اینها خرافات هست و اینها رو نباید انجام بدن، وگرنه اصل این که حالا بگن نگن هیچ تأثیری نداره و اینها بی اساسه، یعنی نقل بکنن یا نکنن هیچ تأثیری نداره.
بله بسیار خوب. این که حالا گاهی اوقات آدم احساس می‌کنه یه کرامت خاصی، یه فضیلت خاصی مثلا برای خودش در نظر گرفته شده، شاید با اون اشتباه میشه. اون رو چی انسان احساس بکنه مثلا خدا یه لطف خاصی در حقش کرده؟
بله، بعضی از اسرار هست که اگر انسان افشا کرد اون حالت خدا از انسان میگیره. البته اونهایی که اهل سر شدن هرگز افشا نمی‌کنن. آنکه را اسرار حق آموختن مهر کردند و دهانش دوختند. کسی که بخوان از اون اسرار بهش بدن، حالا کسی اومده اون رو، اون کرامتی که خدا بهش داده، اون خاصیتی که خدا به خاطر دین، به خاطر تقوا، به خاطر عبادت بهش داده، از اون خواست در راه دنیا استفاده کنه، خداوند فوراً اون ازش میگیره.
باید خود نمایی بکنه باش یا
میخواد از این طریق سرکیسه کنه مردم رو، میخواد از این دکان باز کنه، فوراً خداوند اون حالت رو ازش میگیره، اون خاصیت ازش میگیره. این هست. اما اینکه حالا کسی مثلا مورد شفا واقع شده، مورد کرامت اهل بیت واقع شده، بعد بیاد نقل کنه که من از طریق اعجاز، از طریق کرامت شفا پیدا کردم، هیچ تأثیری در اون نعمتی که خدا داده نداره.
بسیار خوب. سوال دیگه رو با هم بشنویم.
پرسش و پاسخگوی سوالات شما در موضوعات اعتقادی و اخلاقی. 29-10-551 29-10-552 با پیش شماره 0-251.
جناب استاد، اینطور که هستش گفتن که وقتی دعا میکنید برای اگر یک دعای قبول باشه آقای امام زمان ظهور میکنه، اما خب تقریبا الان یه چیز در حدود 1200 ساله از اون کسایی که نفسشون حق بوده با یک یا الله گفتن، حالا راه میرفتن یا تیل عرض میکردن یا شفا میدادن یا به هر صورتی که بوده، یعنی یه نفر پیدا نشده یه دعای قبول کنه تا به این زمان الان که مثلا آقای امام زمان ظهور کنه، آدم یه حسی بهش دست میده. بزرگان ما میگن که مثلا پدر بزرگامون میگن بابا ما از همون اولش هم میگفتن ظهور نزدیکه، الان هم میگن ظهور نزدیکه، شاید بگم 100 سال دیگه هم بگن ظهور نزدیکه. یه حالتیه که چجوری بگم جسارت نباشه، حالت دعای ما چه فایده داره؟ الان 1200 ساله که همه دارن زجه میزنن، این همه قتل و غارت و این همه چیز به وجود میاد، یه بی تفاوتی برای حضرت هستش که خب اگر ظهور کنن این همه ظلم و ستم برداشته میشه، این همه خونا بی خود ریخته نمیشه و نمیریزن، اصلاح میشن. ممنون میشم جواب سوالم رو بدید.
بله، انهم گرامنا و بعیدن و نراه و قریبا، انشالله که ظهور نزدیک هست. اما بفهمید که آیا واقعا دعاهایی که مردم کردن واقعا بی اثر بوده؟
من پاسخ رو از پایان سوالشون شروع میکنم که فرمودن که اگر آقا ظهور میکردن این همه قتل و خون ریزی و چیزها نبود، که راستم میگن خب این همه ظلم و جنایت و که در عالم فراوان، روزی نیست که دی بی گناه لطپار نشند و به خاک و خون کشیده نشند. این مورد قبول. منتها سوال من اینه که خب چطور باید این اتفاق بیفته؟ یعنی شما انتظار دارید که خداوند متعال امام زمان علیه السلام رو دستور اجازه بدن که ظهور کنن، بعد حضرت هم بیاد و از طریق اعجاز همه رو بریزه به هم، آمریکا رو نابود کنه، اسرائیل رو نابود کنه، شیاطین رو، دشمنان رو، همه رو نابود کنه. الان شما بررسی بکنید ببینید که اون کسانی که دل در گروه امام زمان علیه السلام دارن چند درصد مردم، چند درصد جمعیت میشن؟ درصد نه، چند در میلیون، بلکه کمتر، چند درصد میلیون. از 100 میلیون چند نفر میشه روشون حساب کرد؟ از هر 100 میلیون مثلا 2 نفر، از هر میلیارد مثلا فرض کنید که 20 نفر، یا بفرمایید مثلا از هر 1 میلیارد مثلا 100 نفر. در نتیجه 700 نفر ما داریم که اینا باید کشته نشن، باید نابود نشن، بقیه باید نابود بشن. این طرح شما پیشنهاد میکنید؟ الان حضرت بیان خب باید همه کسانی که در مقابل حق میستند رو نابود کنن. ما چه تعداد پیدا میکنیم که اینها از طریق عادی ها به طور طبیعی، اگر هم معتقد که همه با اعجاز عوض بشن، وقتی اختیاری نیست، انسانی نیست، دنیایی نیست، خداوند تصرف کنه همه بشن مؤمن، خواهی خواست این کارو بکنه که همون روز اول که پیامبر ظهور کرده بود این کارو میکرد. اصلا از روز اول آدم اونجوری خلقش میکرد، اون دیگه آدم نبود، اون فرشته بود که خدا خلق کرده، فرشته رو جای دیگه خلق کرده و هستن فرشته ها. بناس انسان با اختیار خودش به کمال برسه. این طرحی که به ذهن ما میرسه که طرحی خوبی هم هست، سهل الوصول هم هست، آسون هم هست، طرحی است که یواشکی اختیار انسان رو حذف میکنیم ازش و میخوایم که بگیر و ببند و چنین و چنانش کن، بعد به دست من پهلوان میخوایم که همه کار توسط خدا انجام بشه. بعد ما ببینیم خیلی خوبی، حالا عالم پر از الوداد شد، ما هم کدوم عالم؟ عالم انسانی با حذف اختیار یا با وجود اختیار؟ با وجود اختیار میشه کشتار، میشه نابودی اکثر قریب به اتفاق انسان ها. حالا ما 700 نفر گفتیم، شما بگید 7000 نفر از 7 میلیارد انسان که الان روز کل زمین زندگی میکنن، فرض کنید 7000 نفر باقی موندن، بقیه باید نابود بشن، چون فرض اینه که اینا در این راستا نیستن دیگه. این که میفرمایید که چرا نمیشه، اگه مرادتون از این راهی که این راهش خوب امکان نداره، اگه خواستین کار بشه همون روز اول این کار میشد. ضمن این که این کسانی که الان،
یعنی اصل این که با دوست داریم عدل برپا بشود این خوبه، اما راهش رو اشتباه میکنیم.
بله، اون راهی که
سنت الهی توجه نداریم.
بله، این که بخواد از طریق اعجاز باشه، از طریق این باشه که خداوند متعال بگه خیلی خوب، حالا که اون کاری که در زمان حضرت نوح انجام شد که دیاری از کفار بر زمین باقی نمونن، خب حضرت نوح موند و با تعداد چند ده نفری که همراه خودش رو کشتی سوار کرد بقیه بشریت همه نابود شدن. اون اتفاق بیفته در زمان ما هم مثلا. و توجه داشته باشید این افرادی که الان ما میبینیم بدند، اینها یواش یواش با از کنم که آشکار شدن مکاتب، با روشن شدن مکاتب، با از کنم که گذشت زمان خوب میشن، خودشون خوب نشن، فرزندانشون خوب میشن، فرزندان و فرزندانشون خوب میشن. در حالی که کشته شدن دیگه همه نابود شدن. کافر امروز اگر نابود شد دیگه اون فرزند نسل هفتمش هم وجود نخواهد داشت، ولذا باید اینها باشن، زندگی بکنن، اونهایی که بناست به حق برسن اونها متولد بشن. من در این زمینه روایتی برای دوستان بخونم که قابل توجه هست. از امام صادق علیه السلام نقل شده که فرمود، امام زمان علیه السلام با همون اسمی که بعد به احترامش بلند شد در روایت آمده که فرمود لن یظهر ابدا حتی تخرج ودائع الله تعالی، هرگز امام زمان ظهور نمی کنه تا اون ودیعه های الهی، اون امانت های الهی همه خارج بشن. یعنی بها المؤمنین من اصلاب الکافرین، منظور ما میبود که همه مؤمنینی که در صلب کفار هستن اینها بیان بیرون، ولی کافر کشته شد همه اینها نابود میشن دیگه. همه اون مؤمنینی که در صلبشون هستن که ممکنه در نسل هفتم به دنیا بیان همه نابود میشن. فاذا خرجت زهر علا من زهر من اعداء الله فقتلهم، وقتی که همه این ودائع خارج شدن اون وقت امام زمان علیه السلام بر همه دشمنان بر همه کفار پیروز میشه و همشون رو نابود میکنه. اون زمان دیگه نابودیشون اشکال نداره، چرا؟ چون اون انسان‌هایی که بنا بود مؤمن بشن دیگه خارج شدن از صلب اون کافر. از این حدیث برمیاد که اگر این طرح‌های ما اجرا بشه خیلی از مؤمنین اصلا به دنیا نمیان، اصلا تکوین پیدا نمی‌کنن، چون فرض اینه که پدرشون نابود شد، جد هفتمشون نابود شد دیگه، که اگر اون نبود اینا نبودن. این نکته مهمی است. نکته بعدی که عرض کردم اینه که تا همه مکاتب نیان و رسواییشون آشکار نشه، نیان حرفشون رو بزنن، امتحانشون رو پس بدن، مردم ببینن که اینها حرف حسابشون چی هست و راست میگن یا دروغ، این هم باز این اتفاق نخواهد افتاد. باز در روایت داریم که امام صادق علیه السلام فرمود ما یکون هذا الامر حتی لا یبقى صنف من الناس الا وقد ولوا علی الناس. امر ظهور اتفاق نمیفته مگر اینکه هیچ صنفی از اصناف مردم، هیچ مکتبی از مکاتب، هیچ ادعایی از ادعاهای مکاتب بشری باقی نمونن مگر اینکه بر مردم حکومت کنن، مشخص بشه مارکسیسم بیاد، اگزیستانسیالیسم بیاد، نمیدونم لیبرالیسم بیاد، همه بیان، همه بیان حرفشون بزنن، مردم ببینن چی میگن. امام صادق میفرماید این امر اتفاق نمیافتد مگر اینکه لا یبقى صنف من الناس الا وقد ولوا علی الناس، متولی بشن، کارو به دست بگیرن، مردم مکتبشون رو ببینن. حتی لا یقول قائل انا لو ولینا لعدلنا، نگن اگر ما حاکم میشد، اگر مارکسیسم میامد ایران رو میگرفت دیگه ایران بهش میشد. خب اومدن دیدیم، توده رو دیدیم، کیو دیدیم، کیو از کنم که اومانیستا نگن که اگر همه تابع اومانیست میشدن دیگه دنیا بهش میشد. خب دیدیم نمونه ها شده، غرب دیدیم، جاهای دیگه دیدیم. همه بیان که بر نگن که اگر ما ولایت پیدا میشردیم عدالت پیشه میکردیم، عدل مدارانه حکومت میکردیم.
ادعایی که همه دارن البته.
دارن بله. خب مردم دیدن که دروغ میگن. مردم طرفداران حقوق بشر رو میبینن که چیکار دارن. اگر اینها نمیآوردن این کارا رو نمیکردن، اگر فقط در حد ادعا بود، اگر آمریکا نمیآورد افغانستان، نمیآورد عراق و مردم خاورمیانه نمیدیدن که اینا کی هستن، خب ادعاشون خیلی دهن پرکن بود. ما طرفدار دموکراسی هستیم، ما طرفدار حقوق بشریم. هر ساله بسیاری از دولت‌های آزاد رو اینها محکوم می‌کردن، می‌گفتن شما ضد حقوق بشرید، اعلامیه حقوق بشر نوشتن، چیکار کردن چیکار کردن. خب تو این صحنه اومدن امتحانشون رو دادن. امروز مردم حقوق بشر آمریکا رو در افغانستان می‌بینن که چجوری داره اجرا میشه، در پاکستان، در عراق می‌بینن. اینا اگر نمی‌اومدن خب ادعاشون خیلی بزرگ بود.
بله.
بعد در ادامه داره که امام فرمود ثم یقوم قائم و سلام الله علیه بالحق والعدل، اون وقت امام زمان علیه السلام بر اساس حق و عدل قیام میکنن و مردم میبینن که عدل یعنی چه، حق یعنی چه، اون وقت مردم قدر اون حکومت رو خواهند دونست. این بحث البته ادامه داره، این بحث مفصلی است که من فقط اشاره هایی داشتم، از آخر سوالیشون شروع کردم.
در واقع فلسفه غیبت شما اشاره کردیم
تا حدی،
این فلسفه غیبت در راستای اون در واقع سنت الهی است، این با دید ما نمیشه در واقع دروش.
بله، باید ببینید که باید ببینید که مصلحت چی هست، مصالحی وجود داره پشت پرده که اون مصالح جلوی دعاها رو میگیره.
درست.
دعا مستجابه. حالا بدن از خواهم کرد که اون آثار خودش رو هم داره، ثوابش از خونم، اون رشدش، این که هر دعایی از این دعاها انسانو به کجا میرسونه. اون بنده دعا
آیا در طول این 1200 سال آیا هیچ دعایی
مستجاب
نبوده؟
بوده، قبول هم بوده، خدا هم اجرش رو هم داده، منتها گفته که این بنده ما وظیفش رو انجام داد، اجرش رو هم گرفت، دعاش هم مستجابه، منتها حالا مصلحت نیست، مصلحت نیست تا این اتفاقا بیفته. ولی اون دعا که بی اثر نبود، دعا آثار خودش رو به جای خودش گذاشت. پس نکته اول این شد که این طرحی که ما میگیم که دعا کنیم امام زمان علیه السلام بیاد، مثل این میمونی که فرض بفرمایید که یه بچه، یه نوجوان مثلا 13 ساله‌ای از پدر و مادرش دعا میکنه، تقاضا میکنه، چون دعا معنی تقاضا هست دیگه، تقاضا میکنه که یک موتور پرشی براش بخرن که مثلا بره با این موتور تک چرخ بزنه، پرش کنه، نوچکار کنه. خب پدر و مادر میبینن الان مصلحتش نیست، خیلی هم مشتاقه، خیلی هم دوست داره، واقعا با همه وجودش این خواسته رو داره. پدر و مادر میبینن که الان مصلحتش نیست، بزرگتر که شد سرش به سنگ روزگار خورد، اون وقت نه تنها چنین تقاضایی نخواهد داشت که اگر این تقاضاش برآورده بشه بره و پاش بشکنه فلج بشه، میگه من نمیفهمیدم پدر و مادرم چرا قبول کردن، اونا چرا قبول کردن، به حرف من گوش کردن. ما هم اگر خداوند متعال بخواد هر حاجتی که داریم رو همون زمان ولی اون که مصلحت نباشه به ما بده، بعد خودمون میگیم حالا من نمیفهمیدم، خدا که حکیم بود، او که میدونست که من دارم اشتباه میکنم، چرا جواب مثبت به من داد، چرا بلای جانم رو به من داد و خدا به ما چی جواب بده؟ بگه نه من حکیم نبودم علیه بالله. بسیاری از دعاهای ما اینجوریست. پس اگر هم بنده گفتم یک دعای مستجاب باعث چیز میشه، بله همه دعاها مستجابه، همه دعاها بی تأثیر نیست، همه دعاها از کنم که بالقوه امکان استجابتش هست، حالا به فعلیت رسیدنش بحث دیگه هست، منتها در حد مقتضی دعا، دعای مستجاب عرض میکنم، اثر دارد، عمل میکند، بله، منتها در حد مقتضی، خواهی مانع اومد جلو مقتضی میگیره و مهمترین مانع خود مصلحته.
یعنی اگر مقتضی فراهم باشد و مانعی وجود نداشته باشد، یک دعا برای تحقق وعده الهی کافی است.
بله بله، تحقق خارجی پیدا میکنند. اگر دعا مستجاب باشد که ما هم فکر با همین برادر عزیز معتقدیم خیلی ها الان مؤمنین در زمان ما هستن که دعاشون مستجابه، خدا هم به فرشته میفرماید دعای بنده من مستجابه، اجرش هم بهش دادیم، دوستش هم داریم، مقامش هم بالا میاریم، منتها ایشون توجه نداره که الان مصلحت نیست که آقا بیاد، که اگر بیاد هم ترس کردم بیاد چیکار کنه، بیاد در مقابل کی، با چه وضعی بیاد، همه رو نابود کنه، از طریق اعجازشون، از طریق عادی که نمیشه، از طریق عادی به محضی که امام زمان علیه السلام ظهور کرد فوراً به شهادت میرسه و یه لحظه همیشون رو مهلت نمیدن. این که در بسیاری از روایات داریم که از امام سوال کردن که چرا امام غیبت کرد و امام اشاره به قتل فرمودن، چنان که پیامبر صلی الله علیه و آله سلام فرمود لابد للغلام من غیبت، ناگزیری که این جوان غایب بشه. فقیل له ولما یا رسول الله، سوال کردن برای چی یا رسول الله برای چی غیبت میکنه، قال یخاف القتل، فرمود کشته میشه. پیغمبر فرمود اگر این جوان غیبت نکنه کشته میشه، شوخی ندارد، اگر طریق عادی باشه، چون ذهن ما فورا میره سراغ از کنم که اون اعجاز و راهای غیر عادی، یا نه از طریق غیر عادی باشه خب فورا کشته میشه.
دو تا مطلب اینجا باقی مونه برای تکمیل بحث بفرمایید جناب استاد محمدی. یکی این که آیا خود حضرت حجت هم دعا میکنن برای ظهورشون؟ چون شو جورا تمام خیلی هایی که مستجاب الدعوه بودن، من فکر میکنم کی از خود حضرت بالاتر؟
همینطوره، خود حضرت دعا میکنن.
پس اگر این شبهه وارد بود بعد دعای خود حضرت که دیگه قطعاً
مستجاب الدعوه، قطعاً ایشون دعا میکنن، منتها دعایی که حضرت میکنن دعای با مقدماتشه، یعنی دعا میکنن خدایا اگر مصلحت میدانی ظهور مقدر بشه، شرایط مقدر بشه، مقدمات مقدر بشه. و اون دعای حضرت به این شکله و ما هم باید اینجوری دعا بکنیم، چون در بعضی از روایات داریم که اگر اون تعداد لازم، حالا رقم هم تو بعضی از روایات داره، مثلا 313 هم داره، من یکی از این روایات رو بکنم، از امام کاظم علیه السلام نقل شده که فرمود لو کان فیکم عده اهل بدرن لقام قائمونا، اگر در بین شما به تعداد افراد جنگ بدر وجود داشتن، یعنی 313 نفر وجود داشتن، حتما امام زمان علیه السلام قیام میکرد. اینو امام کاظم میفرماید، یعنی مقدمات هنوز فراهم نشده. باز دوستان روی این عدد 313 و کم و کیفش خیلی توقف نکنن، روی این توقف کنن که شرایط و اون مقدمات ظهور آیا آماده شده یا نشده. حالا این 313 نفر مثلا 313 میلیون بشه، بازم تفاوتی در اصل قضیه نمیکنه. 313 میلیون در مقابل 7 میلیارد، 313 میلیونی که امکاناتشون اصلا قابل مقایسه با امکانات شیاطین نیست، 313 میلیونی که بمب اتم ندارن، اون تکنولوژی و تجهیزات نظامی که شیاطین دارن رو ندارن. حالا فرض کن 313 میلیون باشن، چیکار میتونن بکنن؟ از طریق عادی ها، اثر غیر عادی هم اگه بخواد باشه که اصلا اینا معنا نداره که. نه 313 نفر برای چی؟ یک نفر، یه فرشته، یه جبرئیل بیاد همه رو نابود میکنه، همه زمین رو نابود میکنه. این تعداد خودش میرسونه که مقدمات عادی است. اگر غیر عادی بود نمیگفتن 313 نفر، چون فرقی نمیکنه بین یک نفر و 313 نفر. این که تفاوت هست، میگه تا این تعداد حاصل نشه امام زمان قیام نمیکنه، یعنی اینکه مقدمات باید از طریق عادی فراهم بشه، وگرنه اگر بنا بود از طریق غیر عادی باشه دیگه این مقدمات معنا نداشت که بگیم 313 نفر یکیشم کم باشه نمیشه. خب چرا حالا مثلا 312 نفر نباشه؟ چرا یک نفر نباشه؟ اصلا نفر برای چی؟ خداوند اراده میکنه فردا دلها همه میشه از خونم مهدوی. فردا که نه، به محض اینکه خداوند اراده کرد تمام این 7 میلیارد میشن مثل مال ششتر برای امیرالمومنین علیه السلام. خیلی راحته که.
درست.
دیگه ما سرباز میخوایم چیکار، نیرو میخوایم چیکار، در حالی که این نیست. این نکته مهمی است، دوستان نداشته باشن. ما تو ذهن خودمون اینجوری خیلی راحت از طریق اعجاز همه معادلات رو حل میکنیم
و میگیم چرا نمیشه،
و میگیم بعد چرا نمیشه. اما اینو کنار بذاریم، در روایات ما یکی و دوتا نیست، روایت از امام صادق علیه السلام که فرمود این امر تحقق پیدا نمیکند مگر با عبور از دریای خون و عرق.
یعنی با سختی زیاد،
انقدر باید عرق ریخت، انقدر باید خون داد، انقدر باید تلاش کرد که این کار تحقق پیدا بکنه. یعنی از طریق عادی، چون از طریق غیر عادی بود نه عرق ریختن لازم بود نه خون دادن لازم بود. این گونه روایت میرسونه که ما باید خودمون رو با همین شرایط دنیا، با همین احکام و مقررات دنیا آماده ظهور بکنیم. انتظار اینم نداشت باشیم که دستی از غیب برون آید و کاری بکند. اون دست غیبی همین اراده تک تک ما هاست.
درسته. حالا یه بحث دیگه میمونه، این که شما اشاره فرمودید به این که دعایی که ما میکنیم باید اون مقتضی فراهم باشه. در واقع دعا مستجابه، ولی گویا مصلحت نیست. حالا آیا همین دعایی که
مقتضی ایجاد میشه با دعا؟
آها، همین آیا واقعا دعایی که ما میکنیم در فراهم شدن این مقتضی، به تعبیر شما برای فراهم شدن زمینه ظهور حضرت تاثیر نداره؟
چرا دعا میکنیم که فراهم بشه؟ ایبی نداره.
تاثیر داره یا نداره؟ غیر از اینکه
حتما تاثیر داره و همینم باعث میشه که روز به روز فراهم بشه. ما الان رو مقایسه بکنیم مثلا با 10 سال پیش، قبل از انقلاب ما رو مقایسه کنیم با بعد از انقلاب ما، ببینید که چقدر زمینه فراهم تر شده، انصافا فراهم تر شده. زمین بررسی میدانی میکنه میبینه که از هر نظر زمینه فراهم تر شده. خب شما مثلا مسئله جمع‌کران حالا رو با 30 سال پیش مقایسه بکنید، 40 سال پیش مقایسه بکنید، اونجا یه مرکزی شده برای توجه به امام زمان علیه السلام. به هر حال، به هر حال مرکزی شده برای اینکه عده‌ای از کسانی که حتی شاید اسم امام رو هم نشنیده باشن یا به ندرت توجه داشتن، اینها سالی یک بار گاهی هفته یک بار میان اینجا. همین حضورشون، اومدن رفتنشون خیلی اثر داره، خیلی مفید هست. خب این یعنی روز به روز جلو رفتن. حالا من مثال زدم، نمیخوام عرض بکنم که مثال زدم.
میتونیم بگیم این که الان ما خیلی ظهور حضرت رو نزدیک میبینیم در روزگار خودمون، بخشی از علتش در واقع همون دعاهای بزرگانی است که ایشون تعبیر کردن در طول تاریخ دعا کردن.
کاملا درست. بله. و همینطور باید ما هم همینطور دعا بکنیم که زمینه روز به روز فراهم‌تر بشه تا از همین طرق عادی زمانی آقا ظهور کنن. اگر هم ظهور نکردن ما به نتیجه رسیدیم، چون کسی که دعا میکنه منتظره و منتظر الان در خدمت امام زمان، تو خیمه امام زمانه. الان هر کسی که داره از خونم که دعا میکنه، این دعا میکنه چی میگه؟ میگه خدایا حضرت رو برسون. این الان توی خدمت حضرت هست. روایت از امام صادق علیه السلام به دوستان بخونم، فرمود من ماتا منتظرن لحاظ الامر کان کمن کانم القائم فی فستاته. کسی منتظر این امر باشد و از دنیا بره، مثل کسی میمونه که همراه امام زمان علیه السلام تو چادر امام زمان، تو خیمه امام زمان بوده، کنار امام زمان، همراه امام زمان، تو خیمه امام زمان بوده، از دنیا رفته. لا بل کان به منزلت زار به بین یدی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به سیف. نه بالاتر از این، به منزله کسی است که جلو پیامبر با شمشیر جنگیده و شهید شده. اگه کسی واقعا انتظار داشته باشه مقامش اینه. خب کار مشکلی هم نیست، همین دعا کردن خودش دلیل بر انتظار هست. پس اگر کسی دعا کرد در واقع ظهور رو درک کرده، در واقع در خدمت امام زمان بوده، در واقع از کنم که در حالی از دنیا رفته که امام رو زیارت کرده، در خیمه امام کنار امام بوده و همونجا هم به شهادت رسیده از دنیا رفته. پس این که بگیم این دعاها اثر نداره، تو اثر نداره.
یه روایتی من شنیدم، این رو هم حالا گرچه خیلی طول میشه ولی فکر می‌کنم بحث کامل میشه اگه اینو بفهمید. روایتی رو ما شنیدیم که فرمودن از امام صادق علیه السلام از دارن یا شاید از خود حضرت حجت که فرمودن زیاد برای فرج دعا کنید که این خودش فرج شماست، که فرج شما در این است. این معناش چیست؟
معناش اینه که نفس این دعا و نفس این که ما طلب فرج کنیم خودش فرجه. یک و دو، اگر امام زمان علیه السلام فرجش حاصل شد، فرج همه بشریت حاصل شده. به عبارت دیگه فرج امام زمان اختصاص به امام زمان نداره. فرج امام زمان یک فرج انسان، فرج انسانیت، فرج بشریت. پس برای فرجی دعا کنید که شما هم جز بشریتی، شما هم جز انسان ها هستید. هر دو نکتهش درسته.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. اگر بحث دیگه ندارید سراغ سوال دیگری بریم. خیلی متشکرم.
پرسش و پاسخ. نشانی قم، صندوق پستی 37185، خط تیره 444.
میگن وقتی مؤمنا میرن توی بهشت بعد از 500 سال که میخوان امام حسین رو ببینن، سر بریده ایشون رو میبینن. چرا سرشون رو میبینن؟
بله، آیا یه همچین نقلی هست؟
نمیدونم، خواهر فرمودن. میگن کی میگه؟ کجا نوشته؟ چنین چیز مطلبی رو کجا دیدن؟ دوستان خوبه که وقتی که مطالبی گفته میشه رو از اون طرفی که میگه اون ازش سندش رو بخوان، بگن که خب شما که این حرف فرمودید
در کدوم کتاب،
در کدام کتاب، به کدوم دلیل علم ثابت کرده، عقل ثابت کرده، تو قرآن اومده، تو روایات اومده. سند رو بخواهن و اگر سند ارائه نکرد بگن خب ما قبول نمی‌کنیم. عقل ما اجازه نمیده که حرفی که قابل قبول نیست رو بپذیریم. این نکته اول. نکته دوم این که اصولا دوستان نداشته باشن نه تنها در بعد از قیامت در بهش که در برزخ و حتی قبل از برزخ در دوران احتضار انسان امام حسین رو زیارت میکنه، همه مؤمن های امام حسین رو میبینن. هیچ مؤمنی نیست که قبل از اینکه از دنیا بره چهره نورانی 14 معصوم رو مشاهده میکنه و بهش خطاب میشه که یا آیت النفس المطمئنه ارجع الی ربک راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی، برو داخل بندگان من، که امام حسین هم جز اون 14 معصومن که اونجا به بالینش اومدن، وادخلی جنتی، به اتفاق اینها برو داخل بهشت. در عالم برزخ امام حسین علیه السلام حضور دارن، اصلا اشراف دارن به همه عالم برزخ. امام حسین علیه السلام دوباره به دنیا برمیگردن، در دنیا حکومت میکنن، حکومت طولانی، بسیار طولانی، تو از زباد داره که 339 سال دوران حکومت امام حسین طول میکشه. خب کسانی که اون زمان امام حسین رو میبینن که با سر بریده نمیبینن که امام حسین بس کنم که حاکم کل عالمن، حاکم همه دنیا هستن. بعد هم در بهشت هم کسانی در جوار اهل بیت علیهم السلام زندگی میکنن، در جوار پیامبر زندگی میکنن. این حرفها حرفای قابل قبولی برای ما نیست. اگر هم موردی کسی گفته باید متنش رو بیاره، اون وقت ما ببینیم که اون حرف آیا سند داره یا نداره. اگه سند داره معناش اینه که ایشون فهمیده، یا معنای دیگه داره که غالبا اینجوریه که برداشت ها اشتباست. پس در مجموع به نظر ما مورد تایید نیست و اون مهم اینه که دوستان عزیز شنونده عنایت داشته باشن هر حرفی رو ما نپذیریم. یکی از بیماری های فرهنگی جامعه ما، هرچند خیلی کمه اما کمش هم زیاده، این خرافاتی است که متأسفانه کم و بیش وجود داره.
جناب استاد محمدی، ما روایات بسیار زیادی داریم در باب فضیلت مجاهدین راه خدا و در باب فضیلت شهید، که یکی از مضامین مشترک در خیلی از اون روایات این هست که روز قیامت اینها با همون لباس خونین، با همون عضوی که در راه خدا آسیب دیده محشور میشن و در واقع یک نوع سند بندگیشون هست با اون در واقع لباس خونین یا عضو مقتوع یا عضو در واقع از دست رفتشون در هنگام جهاد احتجاج میکنن در دادگاه الهی. آیا اون روایات رو میشه اینجا بگیم شاید مثلا اون بر اساس اون روایات کلی اینجا تطبیق کردند؟
در قیامت مواقف و مراحل زیاد هست، 50 موقف هست، هر موقف برای خودش حساب کتابی داره. اشکالی نداره که در یک موقف که موقف احتجاج باشه چنین حالتی هم رخ بده، اما سرجم که چنین نیست. نه، مواقف دیگه این حرفا نیست. یه موقف میبینید که افراد اصلا فرار میکنن، یه موقف یقه همو میگیرن، یه موقف اعتراف میکنه به گناهانش، میگه بله من اشتباه کردم چنین چنان، یه موقف دیگه دروغ میگه، میگه اصلا من گناه نکردم، کی میگه من گناه کردم. مواقف قیامت متعدد هست. حالا یه موقف اگر مثلا موقف احتجاج باشه و برای احتجاج حالتی نشون داده بشه، این معناش این نیست که این همین حالت برای همه وجود دارد و نه
و پای داره.
نه، اصلا چنین نیست. به هر حال اینو داشتم عرض میکردم که تقاضای بنده از دوستان عزیز شنونده اینه که در مقابل خرافات بایستن. در یکی از برنامه های یادم میاد که عرض کردیم یکی از راههایی که شیطان وارد میشه و شیاطین وارد میشن که متاسفانه الان ما عوارضش داریم تو جامعه خودمون، یه سنت دیرینه رو میگیرن، خرافات رو بهش زمین میکنن، از اون سنت وارد میشن و ضربات خودشون رو وارد میکنن. یک از کنم که باور مقدس رو میگیرن، پیرایه های بهش میبندن که اولا اون باور رو از خاصیت بندازن و ثانیا مردم رو منحرف بکنن و لطماتی رو به جامعه وارد بکنن. ما عرضمون اینه که باید در مقابل خرافات ایستاد، باید حساسیت به خرج داد.
راهش چیه؟
راهش اینه که دلیل بخوایم. کوتاهی راهش اینه که دلیل بخوایم. به هر حال خدا با ما عقل و خدا با عقل بر علیه ما احتجاج میکنه. روز قیامت خداوند به وسیله عقل بر ما احتجاج میکنه. میگیم خدایا من نفهمیدم این پس عقل چیکاره بود؟
خود تاجو که خیلی از افراد ممکنه نتونن تشخیص بدن که آیا این دلیل درسته یا نه، از علما بپرسن.
از علما بپرسن. مثلا این کاری که خواهر محترم کردم، این خوبه، منتها اینا در حد رسانه نیست. من می‌خواستم فقط یک جمله بگم خیر. حیفم اومد که وارد این بحث نشم. وگرنه واقعا اینه که اینا در حد رسانه نیست. این سوال اصلا نباید پخش بشه. پخش هم بشه جوابش یک کلمه است. نه، اشتباه است. خرافه است. اما برای همین که
بسترش اصلاح بشه،
کنم که اون شاخک‌های حسیمون یه مقدار بیشتر حساس بشه که خرافه رو فوراً بگیره و فوراً هم در مقابلش موضع بگیریم، که از این ناحیه ما لطمات زیادی رو دریافت میکنیم. گاهی ما ضایعات اقتصادی داریم، ضایعات فرهنگی داریم، ضایعات سیاسی داریم، ضایعات مذهبی داریم. متاسفانه از این ناحیه ما ضایعات مذهبی بر ما وارد میشه. خب باید حساس بشیم، باید فوراً در مقابلش بایستیم. و این کاریست که مخصوصاً دوستان برادران و خواهرانی که حالا در سلک علما نیستند، مردم عامی و عادی، اونها باید بیشتر حساسیت به خرج بدن. اونها باید زودتر احساسه، چون علما به هر حال در مقابلش میستن. یعنی روحانی هرگز به این سادگی ها زیر بار این حرفا نمیره. اما مردم عادی باید حساس تر بشن، بیشتر باید در مقابل این حرفا بایستن که خدای نکرده اینها منشأ لطمات نشه، که الان هست. الان در جامعه ما، چون باز نمیشه از رسانه مطرح کرد، ما موارد زیادی داریم که از این ناحیه لطمه خوردیم، ضربه خوردیم و شیاطین از این اسباب استفاده میکنن برای پیشبرد مقاصد خودشون.
عجیب اینجاست که جناب استاد آمادگاهی اوقات اینجور خرافه در بین مردم رایج میشه و اهل علم اصلا مدت ها اصلا به گوششون نمیخوره. این نشون دهنده اینه که افرادی که اینها رو میگن خودشون میدونن که اهل علم نمیپذیرن، در این جمع ها مطرح نمیکنن.
همینطور.
یعنی هیچ وقت فکر میکنم مجلسی که شما مثلا تشریف داشته باشید، یه شخصی هم چون شما، هیچ وقت همش بحث مطرح نمیشه.
حواستون جمع چی بود؟
بله، بسیار خوب، خیلی متشکرم از تذکری که دادید.
پرسش و پاسخ. www.radiomaarif.ir.
در مورد عرف ابجد هست، یه مقدار تو زندگی آدم اومدن دارن توضیح میدن که دخالت داره و اگر این حروف هم جور در نیاد مشکلاتی هست تو خانواده ها و سری مغازه هایی باز شده که این کار رو انجام دهن. خواستم ببینم واقعیتش تا چه حده.
خب سال اولشون درباره حروف ابجد بود. اصولا علوم غریبه این مشکل وجود داره که تا چه حدش میشه پذیرفت، چه حدش باطله. این رو من خودم شخصا برخورد کردم با افرادی که برای مشاوره ازدواج اصلا میرن با اینجور افراد مشورت میکنن که من میخوام با شخصی ازدواج کنم که اسمش این هست و بر اساس حروف ابجد دیگه اسم شما با هم نمیخوره، مناسب بر هم نیستید، مگر اینکه اسمتون رو عوض بکنید. اینا حالا بحث خرافات قبلش بود، چه حدش خرافات، چه حدش قابل قبوله؟
عرض کنم که اصل این حروف ابجد رو ظاهرا فینیقی ها در عربی اینو آوردن، به این شکل درش آوردن که حالا ابجد حوض خطی کلمن صحفظ الاخر، به ازای هر کدام از این حروف هم یه عدد اختصاص دادن، تا ده یک یک، الف یک، به دو، جیم همطور تا به ده، از ده به بعد ده تا ده تا تا نود تا صد، در واقع از صد به بعد صد تا صد تا. اینا رو امور قرار دادیست. یک از خودم که عبارات رو پرداختن، ابجد، حوض، حطی، کلمه، الاخر. وقتم حروف رو به اعداد رو به اینها اختصاص دادن، همطور که از کردم تا ده رو یک یک اختصاص دادن، از ده تا صد ده ده، از صد تا هزار هم صد صد. برای این اساس من حساب میکنن که مثلا فرض کن که کسی که اسمش محمد هست شمارش چند میشه. البته باز خودشون هم انواع دیگه باز دارن که
ابجد
صغیر و ابجد کبیر و چه از این. این در حدی که بخواد مسائل عادی باشه و رموزی رو بخوان از این طریق مثلا انجام بدن، خوب اشکالی نداره. محاسباتی سایر محاسبات رو کدهای رمزهای سکاله میشه از اینا استفاده کرد برای بعضی از کارها. مثلا میخواین که تاریخ وفات یک نفر رو به شعر بگن، حروفی رو، کلماتی رو به کار میگیرن که اگر این کلمات رو ما با حروف ابجد حساب کنیم نتیجهش میشه سال فوت اون شخص. اون خیلی خوبه، اون سال ممکنه خیلی فراموش کنن اما شعر رو همه میخونن، شعر سر زبان ها میفته و همه شعر رو میخونن. مثلا نام علی 110 میشه به حروف ابجد. خب این رقم رقمیست که خب هرکس بشنوه بیاده امیرون علیه السلام میفته و چیز از این قبیل. خب در این حدش هم مشکلی نداره. مطلب بعد این که علوم غریبه که شما اشاره فرمودید که حالا یکیش علم جفر، البته غیر از حروف ابجد هست. علم جفر از حروف استفاده میشه، معادلات حروف هست اما فقط ابجد نیست. من به علم جفر وارد نیستم و تو راش نبودم و نمیخوام باشم، چون اگر از بندم سوال کنن که حالا ما وارد علم بشیم میگیم نه، چون روایتی از حضرت علی علیه السلام هست که میفرماد علم بیشتر از اون چه قابل احصا باشه، فخذ من کل شیء احسنه، از هر علمی بهترینشو بگیر. خب ما میتونیم علم توحید داشته باشیم، میتونیم علم تفسیر داشته باشیم، میتونیم علوم بسیار زیباتر و نورانیتر رو داشته باشیم، اینا رو رها بکنیم میخوام بریم سراغ علمی که حالا کوچی ثم ما آخرش چی میشه، کجا میرسیم،
آخرت ما رو تضمین نمیکنه،
هیچ کمکی به انسان نمیکنه. چرا به هر حال اینکه حالا عرض کردم که وارد نیستم، واقعا وارد نیستم و نمیخوام که وارد بشم. شاید مثلا ما اگر 5 6 ماه مطالعه بکنیم آشنا بشیم و کاملا بتونیم که عرض کنم هم به لحاظ ریاضی هم به لحاظ حقوق هم از هر نظری که بخواد چیز بشه خیلی راحت که بخوایم واردش بشیم و به زودی به دست بیاریم کم و کیف این چیز رو، ولی صلاح نمیبینیم و نمیخوایم. وارد هم نیستم اما اون چیزی که به ذهن من بنده میرسه، اون چیزی که الان تو ذهنم هست راجع به علم جفر، البته غیر از اون جفری که امام صادق علیه السلام فرمود که نزد ما جفر احمر هست، نزد ما جفر ابیض هست، اون کتب ویژه‌ای که نزد اهل اونها حسابشون جداست، اونها علمند، اونها منبع علمند، منابع علم اهل بیت علیهم السلام هستن، کتاب عادی هم نیستن، از این کتابهایی که مثلا پوست آهو نوشته باشن رو پوست فرض کنید گوز نوشته باشند، نه اونها منبع علم اهل بیتن، اونها جای خودش، اون جفر مثل جامعه میمونه، اون جامعه مثل مصحف میمونه، اونها حسابش جداست.
بله.
اما این علم جفری که گفته میشه که علم اعداد و علم حروف باشه با محاسباتی که بر حسب اون قواعدی که خودشون دارن از کنم انجام میدن نتایجی میگیرن. این نتایج از کنم که از دو جهت ممکنه که مؤثر باشه و با واقع درست باشه. یک جهت این که اون ارتباط هایی که بین عناصر در عوالم هست، این عالم با عالم بالا ارتباط هایی دارن، ستارگان در زمین تأثیراتی دارن، زمین در ستارگان تأثیراتی داره، این تأثیرات هست. اگه کسی این رابطه ها رو کشف کنه با محاسباتی که انجام میده، خود به خود میتونه پیش بینی بکنه که با توجه به این محاسباتی ما کردیم اون اوضاعی که کواکب مثلا در سال آینده خواهند داشت نتیجهش این خواهد شد. این محاسبات تا حد خیلی ضعیفی قابل قبوله، تا حد خیلی ضعیفی. بر فرض که ما قبول کردیم، اینها رو که قبول کردیم، آیا میشه دکون واس کرد؟ خیر، به هر حال علم جف قدرتش از دعا که بیشتر نیست، قدرتش از صدقه که بیشتر نیست. بله محاسبه کرده دیدی که ایشون میخواد بدبخت بشه، گفته که ما اسمای شما رو حساب کردیم، دیدیم شما با هم همخوانی ندارید، اگه ازدواج کنید خوشبخت نمیشید، اینا ازدواج کنن، صدقه بدن، دعا کنن، خوشبخت ترین زوج دنیا خواهند شد.
اون راههایی که اصلاح ارتباط رو طی کنن،
بله اونها برن وظیفه‌شون درست انجام بدن، اون چیزی که اسلام گفته رو انجام بدن، تکالیف زوجیت رو کاملا انجام بدن، دعا بکنن، صدقه بدن، احسان و نیکی بکنن، بنده ضمانت میکنم که اینها خوشبخت ترین زوجهای دنیا بشن. ولی اینکه اونا درست حساب کرده باشن با فرض قبول اینکه اینها واقعا راست میگن، اولا علم صحت داره، ثانیا اینها درست حساب کردن، ثالثا تأثیر داره و دقیقا اون چی که اتفاق خواهد افتاد رو اینها دیدن، خب بیشتر از این نیست که در مقدر این شخص این بوده که بدبخت بشه. از دعا و یراد دل قضا ولی عبر ابراهیم، دعا برش میگردونه، صدقه برش میگردونه، احسان عوض میکنه. امام صادق فرمود من یموت به ذنوب اکثر و من یموت به آجال و من یعیش بالاحسان اکثر و من یعیش بالاعمار. احسان باعث میشه که انسان خوب زندگی بکنه، زندگیش طولانی بشه، بیشتر از اون کسانی که عمر دارن با احسان انسان بیشتر میتونه زندگی بکنه. خب اینا میتونن با احسان خودشون بهترین زندگی ها رو داشته باشن. ما با فرض قبول این دکان رو تعطیلش میکنیم،
یعنی حتی اگرم درست باشه، مبلغ درستی داشته باشه،
باز این دوکان اثری نداره.
درست.
بر فرضی که ما بپذیریم که شاید این پذیرش 1 در 1000 هم نباشه، این که گفتم بر فرض، این فرض انقدر ضعیفه که به 1 در 1000 هم نمیرسه. حالا بر فرض که باشه، دست ما که بسته نیست، میریم ازدواج میکنیم و یقین هم داریم که علی رغم اون چه اونها گفتن، مواردش توی روایات ما زیاد هست که بعضی گفتن که امروز نرید که نحسه، حضرت رفتن و بهترین نتیجه هم گرفتن. کی گفته که نمیشه نحس عوض، نحس نمیشه عوض کرد؟ میشه عوض کرد
با دعا، با صدقه، با اعمال نیک.
بله بله.
بسیار خب، فرصت ما به پایان رسیده. حالا اگر نکته‌ای باقی مانده باشه در برنامه‌های دیگری مطرح خواهیم کرد. از همراهی دوستان شنونده سپاسگزارم و به اتفاق جناب استاد محمدی و دیگر همکارانم شما رو به خداوند مهربان می‌سپارم. حق یار رو همراهتان.
ز خود بینی چو بگذشتی، به چشم دل خدا بینی. ز خود بینی چو بگذشتی، به چشم دل خدا بینی. در آن وجه و له باقی، فنا عین بقا بینی. در آن وجه و له باقی، فنا عین بقا بینی. برون آید حجاب تن، برون آید حجاب تن. قدم در کشور جان زن، که هر جا بنگری سری. اسرار خدا بینی، که هر جا بنگری سری.